اون خروج رو سهلتر انجام بده، که این اتفاق نمیفته تو 10 سال دوم. و تلاش میکنه ارتش افغانستان رو شکل بده به عنوان یک نهادی که میتونه آنچه که خودش مدیریت میکرده در این سالها احاله بکنه به اون و من این مسئولیت رو به اون احاله بکنه و بعد خارج بشه از افغانستان. اما اتفاقی که میفته فرمایش آقای دکتر کاملا صحیحه. ارتش افغانستان هیچ مقاومتی در مقابل طالبان وقتی که به سمت کابل پیشروی میکنه نمیتونه نشون بده و این خودش یک زاویه ای از شکست ایالات متحده حداقل در نهادسازی در افغانستان هست. بحث بعدی که وجود داره در مسئله عدم توانمندی دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان علی‌رغم هزینه‌های سنگینی که داره می‌پردازه این هست که لابی‌های شرکت‌های تسلیحاتی و امنیتی که در افغانستان منافع دارن این اجازه رو در به دولت ایالات متحده نمیدن که خارج بشه و با لابیگری سعی میکنن جنگ افغانستان رو به عنوان یک بازار فروش امنیت و سلاح حفظ بکنن. این خواسته شرکت ها باعث میشه که ایالات متحده خیلی در بحث خروج متکی به دولتش هم نباشه. و من مسئله دیگه ای که میخوام بهش بپردازم اینه که ایالات متحده در افغانستان در حالی ناتوان هست و نمیتونه به خواسته های خودش دست پیدا بکنه که هیچ بازیگر رقیبی وجود نداره، هیچ ابرقدرتی وجود نداره که بخواد طالبان رو به عنوان پراکسی یا به قولی نایب خودش در افغانستان داشته باشه و طالبان به عنوان گروه نیابتی هیچ قدرتی با ایالات متحده نمی جنگه. ایالات متحده در واقع در افغانستان یک تفاوتی که نسبت به عراق و همه جاهای دیگه داره اینه که افغانستان کیسی هست که ایالات متحده مستقیما با یک گروه فروملی وارد جنگ میشه و جنگ رو به یک گروه فروملی میبازه. وقتی که ایالات متحده وارد افغانستان میشه گروه هایی که اونجا به عنوان تروریست معرفی میکنه، من در بحث بعدیم بیشتر بهشون خواهم پرداخت، این گروه ها خیلی کمتر از گروه هایی هستن که الان بعد از خروج ایالات متحده در افغانستان حضور دارن، حتی به لحاظ گروه بندی و دسته بندی. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای بهرام زاهدی کارشناس مسائل منطقه به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای زاهدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان محترم و همه شنوندگان عزیز.
آقای زاهدی، ما درباره علل لشکرکشی آمریکا به افغانستان با مهمانان داخل استودیو صحبت کردیم و اینکه طی این 20 سال چه اتفاقاتی در افغانستان افتاد، آمریکا چه اهدافی رو دنبال می‌کرد و در تحقق اهدافش با چه شرایطی روبرو بود و امروز رسید به نقطه‌ای که از افغانستان مجبور شد که به تعبیری فرار کنه با این حجم از سرمایه گذاری که داشت، هزینه هایی که داشته. شما چه دلایلی برای شکست آمریکا در افغانستان قائل هستید؟
اصلا به حضور شما که آمریکایی‌ها علاوه بر اون چه که در سطح ظاهر میگفتند قصد دارند با تروریسم مبارزه بکنند و با کسانی که مرتکب واقعه 11 سپتامبر شدند مبارزه بکنند، دلایل عمیق‌تر و مهمتری برای حضور در افغانستان داشتند. در دنیای پسا جنگ سرد آمریکا یکتازی می‌کرد و بیش از او احساس یکتازی داشت، به این معنا که با پایان عمر رقیب چند ده ساله او در بلوک شرق احساس می‌کرد که تاریخ به پایان رسیده و مدلی که او برای سعادت انسان و سبک زندگی بشر معرفی می‌کنه مدل برتر هست. اندیشمندانی مثل فوکویاما هم در اون زمان این مسئله را تئوریزه می‌کردند. خب آمریکا در اون بازه زمانی به فکر ایجاد قرنی بود که بتونه یکتازیش را تضمین بکنه و گسترش بده و تعمیق بکنه. برای همین هم باید به مهار رقبای احتمالی می‌پرداخت. رقبایی مثل روسیه، مثل چین، مثل هند، مثل جمهوری اسلامی ایران و همینطور از جهت تمدنی امثال برنارد لوئیس، امثال هانتینگتون و دیگران به هر حال مسئله بازخیزی تمدن اسلامی رو مطرح کرده بودند. لذا حضور در جایی مثل افغانستان میتونست در مهار هر دوی این اهداف سیاسی اقتصادی و تمدنی برای آمریکا مؤثر باشه، چرا که افغانستان با چین مرز مشترک داره، با شبه قاره هند مرز مشترک داره، با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک داره و با روسیه هم به یک معنا با وساطت آسیای مرکزی مرز مشترک داره. از جهت تمدنی هم بخشی از گستره تمدن اسلامی، جهان اسلام و خراسان قدیم هست و گروه های اسلامگرا هم خب در دهه 60 سالهای موسوم به جهاد در افغانستان حضور جدی داشتن و یک قانونی بود برای مسئله اسلامگرایی. همینطور آمریکا برای ذهنیت یک قدرت برتر بودن نیاز به یک دیگری به اصطلاح آنتاگونیستی، یک خصم غیر از خود داشت که اون رو در جهان اسلام جستجو میکرد. بنابراین خب وارد افغانستان شد و تلاش کرد که برنامه های بسیار بلند مدتی رو همونجا پیاده بکنه، از جهت داخلی مردم افغانستان رو اونچنان دچار دگردیسی بکنه که یارای مقاومت در برابر فرهنگ غربی و در برابر خواستهای سیاسی آمریکا نداشته باشن، تا حضور آمریکا در اونجا بتونه مایه مهار کشورهای پیرامونی هم بشه، با بازی با کارت تروریسم هم بتونن این کار رو بهتر انجام بدن. اگر آمریکایی‌ها موفق می‌شدن که با عنصر داعش در افغانستان یک بازی خیلی خطرناکتر از اونچه که رخ داده را انجام بدن، میتونستن برای کشورهای همسایه مشکلات ایجاد بکنن. خب این یک اجمال و شمه ای از اهداف آمریکا. اما اونچه که سبب شکست آمریکایی‌ها در افغانستان شد، من وام میگیرم از یک اصطلاحی که مقام معظم رهبری در پیام حج امسال بهش اشاره کردن، فرمودن که نفهمیدن منطق مردم مسلمان، مردم کشورهای اسلامی، باعث تحقیر آمریکا شد، باعث شکستهای آمریکا شد. در واقع منطقی که یک انسان مسلمان در افغانستان یا فلسطین یا جای دیگری از سرزمین‌های اسلامی در برابر قوای خارجی از خودش نشون میده، چندان قابل فهم برای اونها نیست، لذا در برابر فسادی که در سیستم خودشون هم ایجاد میشه واکنش لازم را ندارن. دستگاهی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودند مملو و آکنده از فساد سیاسی بود، فساد اقتصادی بود، فساد اخلاقی بود. موارد متعددی وجود داره از مصادیق این فسادهایی که گفتیم در خود دستگاهی که اونها ساخته بودن. حالا من به یک مورد کوچکش فقط اشاره میکنم، یک فساد اقتصادیش. شما به منزل این جنرال ها و مارشال های دولت پیشین نگاه بکنید که امروز از اون کشور افغانستان فرار کردن، اون منازل به شکل اداره یا پادگان داره استفاده میشه، ولی منازلی هستند که در جامعه فقیر و گرسنه افغانستان شاید ده ها میلیون دلار هزینه بردن تا ساخته بشن. یا فلان مقام سیاسی دیگر در برنامه تلویزیونی در افغانستان وقتی ازش پرسیده شد که گفته میشه بعد شما ساعت 25 هزار دلاری میبندید، گفت ها میبندم، قیمتتر رو میبندم. و خب اینها یک دافعه شدیدی در میان مردم فقیر افغانستان ایجاد میکرد. بخوام یک قدری بحث شکست رو خلاصه بکنم و تبویبش بکنم، من به شکست اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی دیپلماتیک، اخلاقی و نظامی سریعا اشاره میکنم. آقای آموس یادلین، رئیس سابق امان دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، اشاره کرد که این تحقیر آمریکا و این شکست آمریکا در افغانستان یک شکست فاحش اطلاعاتی بود، به این معنا که برآورد صحیحی نداشتن. اونها هرگز گمان نمی‌کردن که با خروجشون به این سرعت نظم پیشین فرو بریزه، که دلایلی هم براش وجود داره ولی در ادامه اگر فرصتی شد اشاره می‌کنم. از جهت اقتصادی به هر حال قریب 2 تریلیون دلار هزینه برداشت جنگ افغانستان برای آمریکا، هرچند برخی شرکت‌های خصوصی که سهامداران اون و مدیران اون از جنرال‌های پیشین آمریکایی بودند یا مقامات پیشین وزارت دفاع و سی‌آی‌ای بودند، مثل شرکت داینکورپ، اینها میلیون‌ها میلیاردها دلار سود بردند، ولی برای اون چه به اصطلاح بگیم بیت المال آمریکا در نهایت باقی موند، یک هزینه هنگفت 2 تریلیون دلاری بود و عدم کشش اقتصادی ادامه جنگ. از جهت سیاسی دیپلماتیک هم خب مشخص هست که دولتی که ساخته بودند نزدیک به غرب بود. آمریکایی‌ها هرگز نمی‌خواستند که چنین دولتی سقوط بکنه و گروهی که در 20 سال گذشته تنها گروهی بود که با اونها می‌جنگید بر سر کار بیاد. واژه دیفیت، واژه فیلر، اینها واژگان پربسامدی امروز در رسانه‌های دنیا هستند. چند روز پیشم دیدم نیویورکر یک مقاله‌ای نوشته با نام Secret History of the US Diplomatic Failure in Afghanistan اشاره به همین شکست دیپلماتیک آمریکا در افغانستان هست که چگونه مجموع مسائل سیاسی و دیپلماتیک باعث شد آمریکا تحقیر بشه. از جهت اخلاقی هم یقیناً آمریکایی‌ها شکست خورده هستند، چه اصول لیبرال دموکراسی که در این 20 سال ترویج می‌کردن در افغانستان پا نگرفت و چه در میادین جنگ اینها نتونستن یک کارنامه مثبت و روشنی از خودشون به جای بگذارن. به عنوان باز یک نمونه از صدها که نه هزاران نمونه جنایات آمریکا میشه اشاره کرد به تیمی از سربازان آمریکایی در حومه قندهار که بیگناهان زیادی را کشتند و از میان قربانیانشون کسانی را انتخاب میکردند با کمال پوزش از شنوندگان عزیز، انگشتان اونها رو میبریدند، دست اونها رو میبریدند، جمجمه اونها رو میبریدند و به عنوان یک یادگاری از صحنه جنگ به آمریکا میبردند که این در فرودگاهی در آمریکا مشخص شد و یک رسوایی بزرگ شد. نشریاتی مثل گاردین همون موقع بهش پرداختند و پنتاگون مجبور به عذرخواهی شد و نهایتا هم شکست نظامی است که امکان ادامه جنگ با یک گروه چریکی را نداشتند. در جنوب افغانستان و شرق افغانستان که از دیرباز ضربات زیادی را متحمل شده بودند، در این 4-5 سال اخیر در شمال و غرب این کشور هم به شدت آسیب دیدند. همپیمانانشون هم قصد فرار داشتند و نمیتونستن ادامه بدن. به عنوان مثال در نزدیکی مرز ما در غرب پایگاه شیندند، هرچند آمریکایی ها سرفرماندهی منطقه رو به عهده داشتند، ولی نیروهای موجود ناتو بیشتر ایتالیایی و اسپانیایی بودند و انگیزه بسیار کمی برای جنگیدن داشتند. زمانی هم یک گروهی از رژیم صهیونیستی، واحد نیروی مخصوص ارتش رژیم صهیونیستی به نام متکال، در اون پایگاه شیندن مستقر شده بودند که بعد از اینکه حمله راکتی به اونا صورت گرفت از داخل خاک افغانستان، سریعا منطقه رو ترک کردن و فرار کردن و جمیع عواملی که عرض کردیم منجر به این شد که آمریکا با یک تأخیر سنگین و صحنه شبیه به سایگون 1975 از افغانستان فرار بکنه.
خیلی متشکرم آقای زاهدی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید. خدا
خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید یا که فرصت رو از همکارنمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه و همراه مهمانان گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به تحولات افغانستان و باطلاق هژمونی آمریکا در جهان. آقای دکتر قاسم علی دوستی با ما همراه هستند، رئیس مرکز گفتمانسازی و توسعه تفکر راهبردی و جناب سعادت شریفی پور، پژوهشگر حوزه شبه قاره. آقای علی دوستی خدمت جناب علی باشیم. درباره شکست افغانستان اگر که جناب علی نکته تکمیلی دارید استفاده بکنیم و دلایل این شکست رو مرور بکنیم. اشاره کردید در بخش قبل که از محور مقاومت و نقش محور مقاومت نباید غافل شد و ضرباتی که محور مقاومت میشه گفت به هژمونی آمریکا وارد کرد در طی این سالها که شاید بشه گفت شاخص‌ترین اونها و استراتژیک‌ترین ضربه موشک‌های ایران بود در حال حاضر.
ببینید، من خدمت شما عرض کردم که من کل این قضیه رو به دلیل همون نمایشی بودنه ارتش آمریکا میدونم و این را هم در واقع برگشت به امروز نمیبینم. یعنی از 20 سال پیش این ارتش همین بود، منتها ما به ذهنمون بزرگش کردیم و امروز هم من اعتقاد دارم که آمریکایی‌ها به دنبال احیا و حفظ این شرایط بودن که امروز در واقع موفق این قضیه نشدن. ولی در این حال شاید بشود گفت مهمترین عامل و مانع آمریکا در حصول به این در واقع هدف در منطقه جمهوری اسلامی ایران بود. همطور که اشاره کردم در این فضای ایجاد شده و خلق فضای روانی، حتی روسیه و چین هم معروف شدن. اما رهبری انقلاب اسلامی فریب این روند و این نمایش رو نخوردن و محکم ایستادن، ضمن اینکه سازماندهی مناسبی رو در منطقه انجام دادن. و این سازماندهی برخلاف آمریکایی‌ها که این سازماندهی رو بر مبنای قدرت سخت گذاشتن، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قدرت نرم و نفوذ در قلب مسلمین منطقه گذاشت. یک نکته ای رو در واقع اشاره کردن این مهمان عزیز و اون همین بود که عدم آشنایی آمریکا و فضا و ماهیت مردم به نقل از حضرت آقا درسته. در واقع آمریکایی‌ها با فرهنگ راهبردی منطقه آشنا نبودن و مسلمین به عبارتی تمایل داشتن که نسخه خودشون رو در این منطقه در واقع برای این مردم بچینن. مردمی که در طول سالها و دهها سال گذشته تحت تحقیر و در واقع یک ذهنیت استعماری قرار داشتن و به دنبال یک پناهگاه به عنوان یک تکیگاهی میگشتن که در واقع از این فضا این مردم رو نجات بده. مقاومت در واقع این اتفاق رو رقم زد. لذا شما میبینید که این گروهی که شکل میگیره و بعد گسترش پیدا میکنه مبتنی بر یک خط فکری که از ابتدا هیبت آمریکا رو شکست، از زمان انقلاب و در واقع تسخیر لانه جاسوسی که این اتفاق افتاد و این ادامه پیدا کرد. و شما دیدید که آمریکا اتفاقا در اون صحنه آمریکا خود خودش رو نشون داد، یعنی پوشالی بودنه آمریکا و هیبت آمریکا تو همون تسخیر مشخص شد و حتی حمله به طبس. اما یه عده‌ای در هم داخل هم بیرون نمیخوان این این در واقع روند پوشالی بودن این قدرت رو باور کنن، اگرچه در طول این سالها مقام معظم رهبری بارها این رو گفتن، گفتن شما در واقع نگران نباشید، اینها هیچ کاری واقعا نمیتونن بکنن و امروز هم اثبات شده. اما شما می‌بینید در مقایر یک مقایسه بین دو تا جریان، جریان مقاومت و جریان در واقع نائبین آمریکایی در منطقه. از لبنان شروع میشه. شما می‌بینید با یک حرکتی در لبنان و جنگ سیاسی روزه با تعجبه که در واقع تکیه بر تفکر در واقع مقاومت، تفکر بر فرهنگ راهبردی که اشاره کردم، ببینید به راحتی در واقع اون تابوی شکست ناپذیری اسرائیل به راحتی شکسته میشه و در واقع حزب الله لبنان با هدایتی که از داخل ایران میشه و با تفکری که سید حسن نصرالله در روایت هایی که در بحث مقاومت میکنه میگه ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که احساس کردیم بازنده ایم، احساس کردیم با این حجمه، و حتی میگه من در اون شرایط پشیمان شدم از اینکه این دو سرباز رو گرفتیم، میگفت حرکت کردم اومدم ایران، با مسئولین مختلف نشستیم، هر کسی یه تفکری داشت، اما میگفت در نهایت با رهبر معظم انقلاب اسلامی نشست داشتم. ایشون گفت اصلا نگران نباش، شما پیروزید، شما در چند سال آینده در واقع مقتدرترین گروه در ارسال. این مبتنی بر الهام نبود، این مبتنی بر شناخت بود، یک شناخت دقیق از لایه‌های پنهان آمریکا و نمایشی بودن همه این فضیت‌ها و هیبت سازی و در واقع واقعیت آفرینی به جای تکیه بر واقعیت در عرصه آمریکا بود. لذا شما در عراق می‌بینید، باز در غزه شما شاهدید از انتفاضه در واقع انتفاضه با سنگ رسیدن به کجا؟ به پرتاب موشک، ساخت موشک. این نتیجه همون تفکر بود. میاد تو عراق، تو در واقع سوریه، شما نگاه کنید میبینید که آمریکا تلاش میکنه همون سناریویی که در افغانستان در مقابل شوروی ایجاد کرد در سوریه و عراق ایجاد بکنه، یعنی گروهی به نام داعش رو تولید کرد، النصره رو در واقع عربستان و ترکیه حمایت کردن تا جنگ ایدئولوژی ایجاد بشه، یعنی یک شکاف اولا بین در جهان اسلام و در واقع دو کشوندن جنگ بین مسلمان با مسلمان و در واقع کشتار عظیم و در واقع پیگیری اون آفشور بالانسینگ و اون بحث مدیری آشوب سازی مدیریت شده که جز سیاست‌های مسلمشون در این حوزه بود. اما می‌بینید که تو این قضیه لذا داعش رو تولید می‌کنه. داعش درسته با یک ایدئولوژی اسلامی میاد، در واقع یک لایق برداشته بسیار سطحی از اسلام، اما این ایدئولوژی در مقابل اون تفکر راهبردی که اصالت داره و هویت واقعی است، یعنی اسلام ناب که متکی بر دو تا در واقع حربه است و دو تا اهرم قوی داره، یکی اهرم شهادت، یکی اهرم امید و انتظار، با این جریان در واقع کاملا به شکست کشون نمیشه و به جایی میرسه که شما یک حاج قاسم سلیمانی میفرستید جلو فرماندهی میکنه، نتیجهش 10 تا فرماندهی مثل حاج قاسم سلیمانی، عماد مقنیه، ابو مهدی المهندس و در واقع و ده ها نفر از این فرمانده در همه صحنه غرب آسیا در واقع شاهد ظهور و بروزشون میشید که نتایج، و علاوه بر اون شما از همین صحنه شاهد شکل‌گیری گروه های مقاومت زیادی میشید، یعنی خودش زایش میکنه، حسینیون، فاطمیون، زینبیون و و و که امروز هر کدوم از اینها در یکی از کشورهای منطقه صاحب قدرت و قوتن. جریانی که در یمن اتفاق میفته و در واقع یک گروهی که بلند میشن زمانی که خودشون رو منتسب به مقاومت میکنن، یعنی رشد پیدا میکنن. این جریان رو شما در مقابل آمریکایی‌ها قرار بده. آمریکایی‌ها که 2 تریلیون دلار در افغانستان، 7 تریلیون دلار در غرب آسیا هزینه می‌کنن، ولی در نهایت با این افتضاح در واقع از منطقه دارن خارج میشن. به جایی میرسن که احساس میکنن باید سرشاخه‌های این مقاومت رو بزنن که میرسن به شهادت در واقع قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس. اما این جریان هم اتفاق در واقع نتیجه عکس میده و یک حرکت، یعنی این مقاومتی که در قالب در یک چارچوب نهضتی شکل گرفته و گروه های پراکنده، یک دفعه منسجم میشه و تمام منطقه رو میگیره. نتیجه این میشه که امروز اسرائیل کاملا منفعله و این رو که امروز شما میبینید که به شدت داره تهدید میکنه، این تهدید از ترسه، از نگرانیه. مثل کسی میمونه که در مقابل یک قولی، در مقابل یک ماری قرار گرفته و یا در مقابل یک سگی و سعی میکنه، ولی در درون نگرانه ولی تلاش میکنه با از حربه‌های مختلف طرف مقابل را یا اون جریان مقابل را بترسونه. اما امروز به حمدالله در مقابل این جریان یک در واقع یک شیر قرار نداره، بالاتر از این روندها یک گروه و یک جریان بسیار با اصالت، با هیبت قرار داره که براحتی تونسته در واقع امریکایی‌ها رو منکوب کنه. و جالب‌تر از اینه که حتی این جریان خروج و خروج امریکایی‌ها رو به پارلمان‌های کشورهای منطقه رسونده، به جهتی که عراق تصویب کرده که در واقع امریکا از عراق خارج بشه. و امروز هم ببینید یه بحث هست، این که امروز امریکایی‌ها اعلام میکنن که ما از عراق خارج میشیم، اگرچه من میدونم این تغییر شیوه است، یعنی پوشش نظامی رو تبدیل دارم میکنم به پوشش مستشاری آموزش، اما همین هم یه مسئله است. ما یک زمانی مگر جرأت، هیچ کشوری جرأت میکرد به آمریکا بگه شما حاکمیت حتی هویتتون رو عوض کنید؟ اما امروز آمریکایی‌ها به جایی رسیدن که به جهت این هیبت و به جهت این اقتداری که در سطح منطقه ایجاد شده به واسطه نیروهای مقاومت، در واقع حاضر میشن شکل کار رو عوض کنن. یا در بحث برجام و بحث مذاکرات امروز شما میبینید که به راحتی آمریکایی‌ها پشت در قرار میگیرن، اجازه ورود ندارن. اروپایی‌ها بعد از چندین روز تلاش و تزلزل قبول میکنن که ادامه مذاکرات با همین شرایط انجام بگیره. لذا روی این قضیه من میخوام اینو بگم که، و این رو هم اعتقاد دارم که ما در واقع افغانستان آمریکایی‌ها از طالبان شکست نخوردن. آمریکایی‌ها شکست خورده ذاتی بودند. اصلا آمریکا ذاتا قدرتی نداشت که بخواد توسط طالبان امروز، ضمن اینکه آمریکایی‌ها با طالبان معامله کردن. شما میدونید قبل از اینکه این جریان اتفاق بیفته در چندین دوره مذاکرات عمیق داشتن و اینها با هم شرط و شروطی رو گذاشتن. پس بنابراین این پیروزی بر آمریکا نبود یا پیروزی بر یک جریان نبود، نه، من اعتقاد دارم آمریکا از جریان مقاومت شکست خورده و حتی میتونه این روند باشه که طالبان در واقع در افغانستان به نحوی داره سیاست گذاری میکنه که آمریکایی امیدوارن حداقل طالبان بهتر از هر جریان دیگه در مقابله با ایران میتونه عمل.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای شریفی پور. اون چه که در افغانستان امروز اتفاق افتاده و شاهدش هستیم و در موردش صحبت کردیم بعد از خروج آمریکا، الان چه شرایطی رو در افغانستان میبینیم، شرایط حاکم بر افغانستان بعد از آمریکا چگونه است، با چه چالش هایی روبرو هست، و داخل پرانتز این رو هم بهش بپردازیم که اساسا آمریکایی ها در این 20 سال چه خسارت هایی به افغانستان وارد کردن و آیا طالبان فعلی میتونه اوضاع افغانستان رو سر سامون بده؟
من دو تا نکته کوتاه هست در مورد بحث قبلی عرض بکنم.
بفرمایید.
اولا اینکه در محاسبه ایالات متحده برای ورود به افغانستان یه موضوعی وجود داره و اون اینه که ایالات متحده، عرض کردم، پیروزی افغانستان در مقابل ارتش سرخ رو حاصل عملکرد خودش میدونست و این 20 سال و 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان اثبات کرد که یک مسئله و یک مفهوم خاص عامل پیروزی در مقابل ارتش سرخ بوده که همون عامل امروز 20 سال یک گروه کوچیک رو در مقابل ایالات متحده نگه می‌داره و در آخر اون معامله‌ای که جناب دکتر می‌فرمایند شکل می‌گیره. حالا اینکه چطور این معامله هم شکل می‌گیره سعی می‌کنم خیلی سریع بپردازم به اون. اون اینه که مفهوم جهاد هست که ایالات متحده میاد و در مقطعی پشت اون خودش رو پنهان می‌کنه تا شوروی از افغانستان خارج بشه و غافل از اینکه مفهوم جهاد فارغ از سلاح‌های آمریکایی هم عمل می‌کنه و کار خودش رو انجام میده. 20 سال گذشته شاهد این موضوع هست. اما در مورد اینکه ایالات متحده چه خسارت‌هایی وارد کرد به افغانستان، دهه 90 که طالبان مستقر شد در افغانستان، همه جامعه جهانی از جمله جمهوری اسلامی حمایت کردند از گروه‌های معتدل‌تر که می‌تونستند در جامعه افغانستان رشد پیدا بکنند. اما حضور ایالات متحده باعث شد که گروه طالبان به عنوان گروه مبارز برای ناسیونالیسم افغان، برای خاک افغان، گروهی که داره از خاک افغانستان در مقابل متجاوز دفاع میکنه، خودش رو به مردم افغانستان عرضه بکنه. این کردیت رو، این شخصیت رو، این شأنیت رو ایالات متحده با حضورش به طالبان داد. اینکه طالبان امروز میتونه افغانستان رو مدیریت بکنه، آنچه که تا امروز اتفاق افتاده نشون میده که طالبان اگر نپذیره که بخشی از جامعه افغانستان هست، قادر نخواهد بود مدیریت بکنه اوضاع افغانستان. افغانستان جمعیتش به نحوی هست که هیچ یک از اقوام اکثریت مطلق رو در اختیار ندارند که بتوانند حاکمیت رو در دست داشته باشه. ضمن این که طالبان هم نمیتونه خودش رو نماینده همه پشتون‌ها معرفی بکنه و کل جمعیت به واسطه مسائلی که افغانستان خیلی خاص هست، به واسطه سالهای سال جنگ، آمارهایی که از افغانستان منتشر میشه خیلی دقیق نیست و گاهن خیلی با هم دیگه اختلاف داره. اما در خوشبینانه ترین آمارهایی که به نفع پشتون‌ها بیرون میاد، پشتون‌ها 40% جامعه افغانستان هست. خب این 40% خب همشون هم با طالبان نیستن. این طالبان خیلی نمیتونه به تنهایی جامعه رو با اون نمایندگی بکنه. اما یه نکته‌ای وجود داره، اون چی که ایالات متحده، خسارت‌هایی که ایالات متحده به جامعه افغانستان زد، من بیشتر به اونا میپردازم. بحث‌های نظامی زیاد گفته شده. ایالات متحده وقتی که از افغانستان فرار کرد، اولاً بخشی که مستقر کرده بود از اطرافیان، کسانی که نزدیک بودن به خودش، نتونست از این بخش دفاع بکنه. دومی که حتی نتونست دولتی رو که مستقر کرده بود به عنوان بخشی از قدرت آتی نگه داره و کاملا از بین رفت. سومین مسئله اینه که وقتی ایالات متحده وارد افغانستان شد، القاعده و طالبان رو رقیب معرفی کرد. روزی که خارج شد